بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام بر بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه سوره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. خب ما میهمان منزل شما هستیم، میهمان خانه های شما هستیم و همونطور که مستحضرید بحثی رو با عنوان جنگ و جهاد در قرآن از ابتدای ماه محرم آغاز کردیم و انشاءالله ادامه خواهیم داد این بحث رو با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قاسمیان و ابعاد مختلف جنگ های صدر اسلام با استناد به آیات قرآن مورد بررسی و واکاوی قرار میگیره. سلام عرض میکنم حاج آقای قاسمیان، خیلی خوش آمدید به برنامه سوره. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و امشب هم در خدمتون هستید. یک گفتگوی اولیه داشته باشید و بحث
آغاز کنیم. سلام شما فیروزیان عزیز، همه بینندگان عزیزمون، ان شاء الله عزاداریا تا اینجا قبول باشه ان شاء الله. السلام علیک یا ابا عبدالله. موضوع جنگ به جد موضوعی که بارها عرض کردیم، اگر اون فوز عظیم رو که قرآن ای وعده داده که ما به فوز عظیم برسیم، این رو در قرآن در آیات مربوط به جنگ گفته، اون فوز عظیم، اون آیه معروف باید ببینیم آیه شما.
بله،
آیه سوره مبارکه توبه است.
توبه،
سوره مبارکه توبه آیه 111. سوره مبارکه توبه است، آیه معروفیه که ما اگر میگن آقا شما به فوز عظیم برسید و به پیروزی عظیم، مال صفحه 204. حالا بینندگان عزیزون قرآن دم دستشون باشه که گفتن هر موقع یاد اصحاب سید و شهدا شد بگید یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. حالا فوز عظیمه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانهم الجنه. خدا مال و جان رو از طرف میخره. وقتی بخره صاحب مال و جان کیه دیگه؟ خداست. اگه دست شماست به رسم امانت، شما فقط یه کار حق دارید بکنید به مال و جانتون، یقاتلون فی سبیل الله، حق دارید بجنگید. اگه فروختی فقط حق دارید بجنگید. یعنی کسی که صاحب مال و جانه اینو در اختیار شما قرار میده، میگه یک مصرف داره این فقط، یقاتلون فی سبیل الله. دو تا هم نتیجه میده، فیقتلون و یقتلون، یا کشته میشی یا میکشی. وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. این که زندگی میکنه از خودش، این نمیره جهنم بزومن،
مستضعف هم
یه خیلی مستضعف هم اینا میرن بهشت. قرآن هم داره، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقط فاز. هر کسی که جهنم نره بره بهش، این فوزه، این فوز عظیم نیست. حالا به قول این جوان ها میگن فازه دیگه، فاز میده بهش، فازه. فوز عظیم که ما دور بر ابی عبدالله جمع نشدیم که به فاز برسیم، که به فوز برسیم، ما جمع شدیم به فوز عظیم برسیم. فوز عظیم تو مقاتله کردنه، تو جبهه بودنه، تو اهداف انبیا رو پیش بردنه، که جز با جنگم پیش نمیره، واقعیتش پیش نمیره. بله تو مقام روی کاغذش عرض کردیم احتیاج به حدید نداره، احتیاج به آهن نداره، ولی واقعیت کف صحنه‌ش اینه که با دشمن روبرو میشی. این وعده حق در تورات و انجیل و قرآن. و من اوفا به عهده من الله، می کی از عهدش با وفاتر از خدا؟ بعد میگه فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. خوش به حالت، باری که الله با این خرید و فروش کردی. بعد میگه ذالکه هوال فوز العظیم، و ذالکه هوال فوز العظیم. اصلا فوز عظیم همینه. اینی که ما میگیم یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، فنفوز فوزا عظیما، این مال اینه که اگر جبهه و جنگ و جهاد و وسط صحنه و اینا نبود، انسان به فوز عظیم نمیرسید. تشتش زندگی خودشو میکرد و به فوز میرسید، به فوز عظیم نمیرسید.
در مسیر اون زبه عظیم باشید، به فوز عظیم،
به فوز عظیم میرسید.
بسیار عالی.
این مقدمه بله. مجدد برای اینکه اهمیت جنگ و جبهه و جهاد رو بدانیم. اگه اجازه بدید من یه نکته ای رو باز عرض بکنم که هم در ماجرای بدر این نکته آمده، هم در ماجرای احد، و اون بحث وحدت الفتیه. و این حرف بسیار بسیار کلیدیه تو قرآن و اساساً به تعبیر علامه طباطبایی روش تربیتی قرآن اینه. روش تربیتی انبیای دیگه ممکنه چیزای دیگه باشه، روش تربیتی قرآن مبتنی بر حب، مبتنی بر عشق، مبتنی بر ضوابط نیست، قیام به وظائف نیست، وظائف سازمانی رو انجام بدن مبتنی بر این نیست، قیام به وظائف بر اساس حب و عشق. ببینید اون آخر الزمانی ها رو میگن من یرتد منکم عن دینهی، کسایی اگه شما مرتد بشید، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، کسایی که با عشق داره کار میکنه، خدا عاشق اینه، اینم عاشق خداست، باید داره با اینجوری کار میکنه. یه جای دیگه سوره بقره میگه الذین آمنوا اشد حبا لله، اینا اشد حبنن، با حب داره کار میکنه. ببینید عزیزان، معنای ولایت با معنای رهبری فرق داره. بعضی فکر میکنن این دوتا یه معناست. نه، ما رهبری رو همه جای دنیا داریم. مثلا رهبر خلق چین مثلا. این تو چی بهش میگن لیدرشپ. یعنی رهبریه این. ولایت یه کار دیگه است. ولایت ریشه در عشق و محبت داره. امام شهید این معنا رو به خوبی یه جایی میگن تو همین سخنرانی ها، که اگر ولایت رو میخواید بفهمید چیه، این مایه عشق رو باید داشته باشه، و یعنی نداشته باشه، حالا به تعبیر بنده مثلا یک توفاله ایه ازش. این تا معنا رو با یه کلمه خدا گفته، کلمه کم داشته، هم مودت رو اسمش میذاره ولایت، هم نصرت رو اسمش میذاره ولایت، هم سیادت و آقایی رو اسمش میذاره ولایت. چرا؟ به خاطر اینکه ما اون سیادت و آقایی و پیوند و نصرتی رو میخوایم که بر مبنای محبته. بذارید یه مثال بزنم. مثال چیه؟ شما ببینید، من حالا چون مشاور ازدواجم یه 25 سالیه اینو دقیق میدانی دارم میگم، خانواده هایی که میان شروع میکنن یه سری خط کشی با هم دیگه دارن، زن و شوهر، مثلا میان میگن من گفتم که ساعت 6 بیا، گفتم منم اینقدر کارو اینقدر نفقه میدم، اینقدر چی شما رو کارت بده، من باید مثلا ماهی 10 تومن نفقه به تو بدم، باید میرن تو این فضاها. معلومه که خانواده دیگه رفته رفته خانواده نیست، چون که خانواده مبناش بر اساس محبت، بر اساس عشق و پیوند عشقیه، خلاصه پیوند حبیه. خانواده اینجوریه. ببینید، من ممکنه رئیس سازمانی باشم، حواسم باشه به اینی که کی حقوقو بدم، کی چون این کارو میکنم، ولی نسبت به خانواده خودم اینجوری نیستم. وقت گذاریم حساب کتاب نداره، بی حسابه، به غیر حسابه. خودم با به غیر حساب خیلی حال میکنه. خب اگه به غیر حساب کار بکنی، منم باید به غیر حساب کار میکنم. ببینید، یه جایی دیدید توی ادارات مثلا آیین‌نامه مالی دارن، اینقدر بیمه، اینقدر چی حق آلمندی، اینقدر سفر بالای 100 کیلومتر زیر 100 می، اینقدر میشه آیین‌نامه مالی. اشکال نداره باشه، ولی تو اگه برای سازمان خودت داری اینجوری وقت میذاری با این مبانی، معلومه تو عاشق سازمان خودت نیست. ببینید، یک مادری مظهرش مادره دیگه، یه مادری مثلا میاد بگه من بچه رو 2 ساعت به 2 ساعت عوض میکنم، جا عوض نمیکنم، شیر دادنش هم اینجوریه، و برای خودش یه ضوابط این مدلی بذاره. نه با اصلا مادر عاشقانه به غیر حساب داره کار میکنه. خدا از این منطقه به غیر حساب خیلی حال میکنه باش. الله یرزق من یشاء به غیر حساب. کسایی که بی حساب دارن کار میکنن، خدا هم باشون بی حساب کار میکنه. این مدله. کسی مدیر باشه باز اینو میفهمه، کسایی که عاشقانه با آدم کار میکنه، آدم هم عاشقانه شیرینی هم ببینه میگه من این شیرینه رو بدم به فلانی، غذا هم میخواد بخوره میگه بریم این غذا رو به فلانی بخوریم. چرا؟ چون حال میده. ببینید کار انقلاب ها با چی راه میفته؟ با الفت راه میفته، با ولایت راه میفته. الفتی که اعضا پیوند الفت و ولایت ارضی، ولایت های طولی با ولایت راه میفته. میشه گفت مثلا اصلا قابل تصور بر ما بزن بگیم حاج قاسم مثلا چیز بود، قرارداد مالیش این مدلی بود که من سوریه برم انقدر، لبنان برم اونقدر، انقدر 10 روز برم انقدر، 11 روز برم انقدر. او اصلا عاشقانه داره کار میکنن، کاری به این اعداد نداره، کاری به این ضوابط نداره، مثل خانواده داره نگاه میکنه بشه. اینه که در سوره مبارکه آل عمران که جریان جنگ احده این رو مطرح میکنی که وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ما وحدت دقیقت سازمانی که نمیخوایم، وحدت تاکتیکی هم نمیخوایم، وحدتی که میخوایم از سر الفته. وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. من شدم داداش با شما. دیگه اصلا مدل داداش با داداش داداشیم دیگه، مدلش اصلا فرق داره. مدل اجتماعی مثلا شما فرض کنید پیروزیان خدا نکرده یه جایی مثلا دارید میرید با یه ماشینی تصادف کنید، میایید پایین ببینید داداشتونه خب چه چیزی برخورد میکنید؟ او فرمونو برمیذارید؟ نه این کار رو نمیکنید. اه داداش اه چطوری خوبی مثلا؟ چرا؟ چون داداشمه. ببینید داداشی احتیاج به ابوت داره، پدری داره. خب یعنی من کی با شما داداشم؟ فاصبحتم به نعمت اخوانا، وقتی یه پدر واحد داریم. این پدر واحد عنصر ولایته که این ولایت طولی منتشر میشه، من با شما میشم داداش، میشه ولایت ارضی. همون رابطه ای که دست و پای من با هم دیگه داره به دلیلی که من روح دارم. ببینید چون من روح دارم دست و پام یه رابطه با هم دیگه برقرار میکنه. اگه روح نداشته باشم من بدن ندارم، من جسد دارم. من کی بدن دارم؟ وقتی روح واحدی داره که اینا رو کرده یکی. ببینید سنگ که میاد به سمت چش من، من نمیگم حالا چش من، به من که نمیخوام، میخوام به چشم. ببینید دست ناخودآگاه میاد سنگو میزنه، اگر پا بشکنه دست میاد یه دونه عصا میگیره میاد به کمک پا، بدون این که اصلا فکر بکنم من دارم به کسی دیگه کمک میکنم. یعنی اصلا همچین تصوری نداره دست که بگه حالا من اینجا کمکت کردم. یادت باشه اگه امام من شکستم تو به جای من مینویسی، یا مثلا یه معامله ای الان اینجا. نه اینجوری نیست، اصلا مال خودشه، وجود خودشه. ما وقتی که ولایت داره منتشر میشه ما میشیم یک بدن.
و تلافت الفرقه
احسن، این اطلاف فرقند امام مال یک وحدت سازمانی نیست، یک مرامنامه سازمانی نیست، یه اتیکس و اخلاق سازمانی نیست. نه خیلی، یه چیزیست که خدا اینو ایجاد میکنه. برای همینه تو جریان بدرم وسط جنگ همینا رو داشت میگو که وعلف بین قلوبه هم الف بین قلوبكم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بین قلوبكم ولكن الله الف بينهم. اگه همه زمین رو خرج بکنی هر چقدر میخوای پول بذار وسط، الفت ایجاد نمیکنه، الفت خدا ایجاد میکنه. پس ببینید این یکی از مزایای ماست
با محوریت ولی خدا. این یه فناوریه،
اصلا یه چیز متفاوته، یه فناوریه به قول شما، که شما پدیده لیدرشپ و رهبری رو تبدیل می‌کنید به ولایت و ابرازهای مودت. هی که میگه آقا لا اسالکم علیه اجر الا المودت فی القربا، هی مودت هزینه
کن. بعضهم اولیاء و بعض،
احسن مؤمنون بعضهم اولیاء و بعض. برای همین تو اونجایی که سوره توبه است که میگه مؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، همونجا وقتی که راجع منافقون صحبت میکنه میگه بعضهم من بعض. خب اینا یه جور دیگه چسبندگیه، اون یه جور دیگه چسبندگیه.
اونا تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا،
یعنی گمان میکنی که بله اینا همه به هم چسبیدن و گنده شده و مثلا زبدن راب یا به تعبیر قرآن و این کفهای برآمده و اینا، ولی پایین نداره، قلب متشتته. توحید و ولایت اون چیزهایی است که ولایت هم اون روی دیگر سکه توحیده. این عینی که الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا. ببینید شما یه وقت دنیا استفاده میکنیم، یه موقع از نه خیره خیره ظلم میزنی به دنیا. خب وقتی که خیره خیره ظلم زدی به دنیا، شما اصلا الفت دیگه برقرار نمیشه، چون که دنیا مسار کثرته، یعنی مسار اختلاف اتفاقا. همه میخوان سفره رو بکشن در خودشون. برای همین است که اون موقعی که تو احد گردنه رو ول کردن، بخاطر چی گردنه رو ول کردن؟ اومدن پیغمبر رو یاری کنن؟ نه دیگه، گردنه رو برای چی ول کردن؟ برای این ول کردن که دیدن یه آلاف الوفی درست شده تو دنیا.
و عصیتم من بعد ما
اراکم ما تحبون، یعنی دیدن یه آلاف الوفی هست، بریزیم گردنه رو ول کنیم میایم پایین. گردنه رو ول کردن اومدن پایین، اومدن پایین اختلاف شد،
تنازع.
شما اگر رو گردنه ها باشی اتفاقا الفت برقرار، اتفاقا آدم ها مواسات میکنن، به هم دیگه کمک میدن، به هم دیگه سازمانی این کار نمیکنن. عین وجود خودشه، اصلا یک فقیری، یک یتیمی چیزی ببینه فکر میکنه خودش، این بچه یتیم خودشه. اینا ببینید، این نکته فناورانه بسیار مهمه که ما تأکید کنیم. حالا ماه محرم هم هست، اتفاقا ماه ابراز عشق و محبته، یعنی حب باید توش خیلی غلیظ
باشه.
اینجوری کار انقلابا پیش میره. ولی اگر بیای پایین شروع بکنی یه فرهنگ سازمانی اینجوری تولید بکنی که بر مبنای و مدار اینی که هر کسی بیشتر جذب دنیا میخواد بکنه، بر این بیاد، کار انقلاب
اتاب آمیزه. میفهمن اما دینون یجمعوکم، این نشون میده که دین خاصیت جمع کنندگی داره.
بله احسن،
هیچ چیزی مثل دین احسن حبل الله نمیتونه.
احسن، اینا ببینید، اینا واقعا به این فناوری های قرآن، بعد مفهوم اخوت، مفهوم ولایت، یه سری مفاهیم رو کرده. شما کجا دنیا، شما برید ببینید، شما بین شما و شهروندان مفهوم شهروندی ما داریم، مفهوم اخوت ما نداریم. اخوت مال ابوته، مال پدریه که مفهوم اخوت تولید میشه. اینا هر کدومش واقعا یه چیزی داره تو.
بسیار عالی، تشکر.
حالا خب یه جایی ما بحث رو قطع کردیم.
بله بله، همین آیات سوره آیه 154 بود. بله، جلسه قبل سوره آل عمران صفحه 70.
ببینید اینجا خب نشون داد که یه چرت امنیتزا که درس قبل گفتیم، چرت امنیتزا، یعنی طرف انگار میره تو وضعیت هایبرنیست، یعنی مثلا داره یه صحنه رو نگاه میکنه و خیلی مضطرب نمیشه و انگار یه دست سکینه الهی بر قلب او گذاشته شده و اینها. اینا که مؤمن بودن و تو جنگ ها تو این جنگ بودن، اینها این چورتر زدن بعد جنگ. بقیه که نه، قد اهمت هم انفسهم، اینا یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، این باطن جاهلیت زد بیرون، یعنی عقلانیت. ببینید جاهلیت در مقابلش پدیده به نام عقلانیت. خب اصلا جهل و عقل، عقل و جهل،
بله
همینه که ما جون به عقل و جهل. متاسفانه امروز عقلانیت رو به یه چیزای اسم میذارن، یعنی شما سنن و وعده‌های الهی رو بیخیشی، اونا رو بذاری برای سر منبر، خب و یه سری معادلات زمینی رو فقط چی بکنیم، به این میگن عقلانیت. گاهی اوقات شما جلسه ها داریم 4-5 ساعت با آدم های مسئول، میبینی یه کلمه توش حرف خدا نداره و وعده الهی وعده الهی نداره اصلا. و میگیم ببخشید این وعده الهی توی ما میگه آدم باید واقع بین باشه. میگم خب یه بخش از واقع هم اینه،
بله
میشه ببینی اینم که اگر تو بری یه مدتی هم صبر کنی روش، یه اتفاقی میفته و اون اتفاق این است که وعده های الهی محقق میشود. یکی حاجا اینا خوبه ولی بگید تو همین میادین اینا سوره فتح بخونن، اینا که به درد زندگی
با اینا نمیشه. کشور نمیشه اداره،
کشور که اینا اداره نمیشه که. یه حرفی بزن که دو تا چهار تاش معلوم باشه، مثل همون که گفتش که به ساقه ها و فوم ها و عدس ها و بسل ها خوندی ها، یه سیدی رو به ما تنبه تل عرض باشه. اینا جز واقعیات نیست. قرآن میگه اتا این جاهلیت، اینی که تو سنن الهی رو در نظر نمیگیری و میگی چی شد ما این قرار نبود پیروز بشیم، اصلا پیغمبره به چیه و یعنی داری با اینکه خطای خودت بود، خطای شما بود، ولی انداختی گردن اینی که معلوم انقلاب هم خبری بهش نیست، داری گمانهای جاهلیت میزنه بیرون. مثل آدمایی که یه مقداری مریضی دارن که اگه بیفتن مثلا توی صحنه‌های مریضیشون میزنه بیرون، عود میکنه. مثل سرطانیایی هستن که میگن متاستاز میکنن یهو اینا توی یه صحنه، میگن مثلا جلو آفتاب نرن چی نشه. چرا؟ چون که یهو میزنه بیرون، عود میکنه. خب اینا واقعا حل نشده توش، به صورت فی قلوبه مرض مونده، مرضش مکتوم شده، فقط خفه شده، حل نشده. اینا میبینید تو صحنه های یهو میزنه بیرون.
جنگ یکی از برکاتش اینه که
اینا میزنه بیرون. حسن یکی از بحثایی که خواهیم کرد تمحیص مولا همینه.
حسن
تمحیص محوصت و محوضت یعنی این است که میندازن تو سانتریفیوژ، جوی ناخالصی میزنه بیرون. خب کار خداست، خدا میخواد به خالصش برسه. نه اینکه ناخالصش میخواد بریزه دورا. ببینیم مثلا سرند میکنن، خب خاک رو میخوام بریزم بیرون دیگه، چون که خاک رو بیاد تو بتون، بتون رو خراب میکنن. نه اینکه خاک کلن به درد نمیخور بره جهنم، این خاک برای یه کار دیگه بکنن. ببینید ما برای رسیدن به درصد خلوص بالا باید ببرید تو سانتریفیوژ بچرخونید. خلوص های پایین به درد راکتور تهران و فلان اینا میخوره، خلوص های بالا تا بمب اتمش میره. ماده موثرش کمه ها.
بله.
خب مثلا یه 15 کیلوه. خب 15 کیلو بیشتر اون ماده نداره. ولی چون خلوصش بالاست، کم منفعت قلیلت،
شدت انفجارش بالاست.
میخوان برسونن به شدت انفجار بالا. لذا این طبیعت جنگ هاست که میبره توی سانتریفیوژ تلکل ایام و نداولها که تو این آیات داره.
بله.
میبره میچرخونه خلوصا بزنه بیرون. چرا؟ برسه به اون درصد خلوص بالا. چرا؟ چون که شدت انفجار اونا بالاست و من شدت انفجار بالا رو میخوام. بله شدت پایینشم، خلوصای پایینشم به درد مثلا یه کارهای دیگه میخوره، ولی اون شدت بالاشم من احتیاج دارم. لذا پروژه تمحیص اینجا شروع میشه. اینجا میگه که خلاصه ما تو این سانتریفیوژه میچرخونیم، طرف زن جاهلیتش میزنه بیرون، مریضیاش میزنه بیرون، زد بیرون، گمانش راجب انقلابا دیگه بد میشه، راجب وعده ها بد میشه، راجب سنن بد میشه، خطای محاسباتی پیدا میکنه. ببینید آقای شهید ما یک فرمایشی میگن خیلی مهمه، میگن وقتی که مسئولین اینو ترکیب میکنن با فرمایش رهبر معظم انقلاب، گفتن خطای محاسباتی در مسئولین، آقا میفرمان امام شهید وقتی که سنن الهی فراموش میشود در ذهن مسئول ما خطای محاسباتی تو
بله میشه. سال 93 فکر کنم
این حرف مهمی ها.
بله.
یعنی میدونی نه اینکه انکار میکنه، رفته رفته کمرنگ میشه این حرف ها، رفته رفته به درد خلاصه قصه های حسین کرد شبستری و یادی از خاطرات اون فرمایشی که جلسه قبلم شما گفتین حرف مهمی هم هست، اذکرو. چرا؟ چون که شما اگه اینا رو هی نگی مثل صابون لیز میخوره.
بله.
میره از دست آدم در میره. یواش یواش با واقعیات آشنا میشه آدم.
خب عملگرا میشه
و با واقعیات فکر میکنه اینا واقعه، اونا هم که سری وعده. میخوام بهتون بگم نتیجهش حتی چی میشه. نتیجهش این میشه رفت شیطان و وعده های شیطان میشود واقعیت، خدا و وعده های الهی میشود غیر واقعیت. شیطان و وعده های خدا واقعیت،
شیطان
و وعده های شیطان واقعیت، خدا و وعده های خدا یه امر
مسئله خیلی مهمیه که در سوره فتح هم اظنون بالله ظن السوء اونجا هم داریم،
اونجا هم همینه. حالا اگه
و تظنون بالله ظنونا در احزاب داریم
اصلا همینه. یعنی رفته رفته این مریضیاش آره فیروزان اگه حل نشه، ببینید ما یکی از ویژگی های منافقین داریم مذبذبین بین ذالک لا اله الا الله و لا اله الا الله، درست؟ یعنی نه این وریه نه اون وریه، ولی وقتی که صحنه‌های سخت پیش میاد اون وریه. هم للکفر یوم ازن اغرب من هم للیمان، ببینید که به کفر نزدیکتر میشه. چون یه مریض قلبی طبق بیانات قرآن فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا، یعنی همینجوری مریض قلبی میاد بالا و زیاد میشه و ازدیاد مریض قلبی فزادت هم رجسن الا رجسن الا یخرج الله اذغانهم. چند این آیه راجع به اینی که خدا میزنه بیرون و الله مخرجون ما کنتم تکتون، خدا اون چیزایی که قایم بکنی میریزه بیرون. لذا ما واقعا باید بریم مریضی های قلبیمونو با سنن این کتاب حل کنیم و با همین کتاب باید تبیین کنیم و جهاد کنیم. ببینید این آیه آیه مهمیه، میگن فلا تطع الکافرین، نه از کافرین اطاعت نکن. چیکار بکنه حالا؟ میگن و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با این قرآن و معادلاتش و عقلانیتش جهاد کبیر بکن با کفار. که امام شهید این آیه رو میخونه برای جهاد تبیین.
بله
میخوای تبیین بکنی، شما باید روی این تبیین بکنی. و اینا اگه خود وایسادی حرف زدی، ببینی داره 500 حرف امنیتی میزنه راجب دشمن ما، مبارزه ما با آمریکا و اینا. دیدی که گاهی اوقات حتی لغت ها هم ور میداره، مثلا شیطان ما دیگه کمتر میشنویم آمریکا شیطان بزرگی است. آمریکا که حد خداست، آمریکا مثلا چی؟ بالاخره آمریکا یه چیز دیگه ای است، شیطان بزرگ نیست،
او قدرت و ابرقدرت،
ابرقدرت جهان است مثلا اینجوری. در صورتی که حالا من نشون میدم این ادبیات شیطان که هم در سوره مبارکه باز دوره انفال در ازین لهم الشیطان اعمالهم، هم در انفال میاد در جریان جنگ بعد، هم چند جا در جریان جنگ احد بحث شیطان رو مطرح میکنه و کارایی بحث شیطان رو که شیطان ها چه بازی هایی با ما در میارن. اینو که به عنوان یه سرفصلی من شاید به همین مناسبت میگه، شما همینی که خوندید در سوره مبارکه فتح همش اینه، میگه بل ظننتم ظن السوء. شما میدونید گفتید که اینا که بر نمیگردن، اینا خلاصه بر به اهلشون نمیگردن، اینا رفتی که دیگه رفتی. مگه میشه با این ابرقدرت ها مبارزه کرد؟ معارضه کرد مگه؟ این چه حرفی، این چه فکریه داری میکنی؟ خب این گمان جاهلیته و اون عقلانیته. اتفاقا یکی از کارهایی که دشمن به نام شیطان با ما میکنه، کار میکنه روی دستگاه محاسباتی ما برای اینکه جنگ هیبریدی و ترکیبی خودشو تمام کنه. اینو بذارید من یه سرفصلی اگه اجازه بدید بگم.
فقط قبلش من یه نکته بگم، این اظنین بالله ظن السوء یا ظن الجاهلیه یا تظنون بالله ظنونا، این یه خورده وجه علمی که پیدا میکنه میشه علوم انسانی غربی. یعنی در علوم انسانی غربی به خصوص بعضی از شاخه‌ها مثل علوم سیاسی یا حالا شاید جامعه شناسی یا بعضی از بله اینها، یکی از مبانیش پایه‌هاش اینه اساساً و اینو تئوریزه میکنن و خروجی در واقع دانشگاه‌ها متاسفانه بعضن از این جنس.
همین آخرش ما برگردیم به همین دانشگاه ها باید بگیم اجعل لنا الهن کما لهم آله، یعنی برمیگردیم باز برو همین علوم. چقدر دغدغه امام شهید تولید علوم انسانی بله. اسلامی بود اصلا. نه اسلام مالیزه کردن
بله
علوم انسانی غربی خب چون که اینم یه کاریه
بله مبانی باید
مبانی از اسم. مبنای خودش شروع کنه بیاد بله. تولید بکنه اصلا. حتی دغدغه ایشون در زمینه قانونگذاری این بود که ابتناع بر دین داشته باشه ببینید ابتناع بر دین با اینی که شما نتیجهش رو با دین بخوای مقایسه کنی فرق داره اون میشه شورای نگهبان
بله.
ابتناع بر دین یعنی به قولی در تمام مراحلش از تو دین استخراج شده باشه خب ممکنه نه غربی باشه نه شرقی باشه یه جهتی نزدیک باشه به شرقی یه جهتی نزدیک باشه به غربی بعضی فکر میکنن این یعنی که ما علوم غربی شرقی فلان اینا رو ما نمیخوایم بخونیم نه خیلی اینجوری نیست ببینید شما اگر یک درخت سالم باشه درخت هلو بهش کود بدی هلو میده چون که آونداش میدونه چی رو باید جدا کنه و مال خود بکنه خب لذا ممکنه از تجربه بشری تو همه جا شما استفاده کنید
بله.
ولی چون آوند سالمه شروع میکنه اون ماده مؤثر درستش رو تجزیه میکنه تو آونده خودش میبره تبدیل میکنه به هلو کود رو تبدیل میکنه به هلو ولی این چیه؟ این مال اینه که تو اگه خودت باشی که حالا من یه جاییم
والبلد الطیب یخرج نباته
احسن احسن والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا اونی که خبیثه بی ارزش میده بیرون اون بلد طیب زمینه پاک زمین پاک اونه که داره به اذن ربه هی میوه پاک میده شما نمیتونید از انسان شناسی غربی که مبنی و مبتنی بر برتری
میبدونی دیگه توش معلوم چیه
میگه میگه غیر علمیه
میگه غیر علمیه
میگه علم چیه یه اونی که من میتونم تو محاسباتم اندازه گیری کنم علم اینه همیشه غیر علمی این ببینید علم چیست غیر علم چیست اصلا اینی که سردار دانشگاه میزن قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون این تو سوره زمر اولش رو ببینید امن هو قانت آنا اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اون علمی که شما سر به سجده میاره شب درست میکنه برای طرف و و و اون علم است اون کارایی داره کارآمدی داره اونجوری هم نیست ما باید اینو قبول بکنیم و یعنی متاسفانه برمیگردیم به همین دانشگاه به همین رشته ها به همین مبانی با همین میخوایم جامعه اسلامی رو اداره بکنیم اتهام میدونید که اینجا اتفاقا بدتر میشه از حالت معمولش اون میتونه اون جامعه خودش تا حدی اداره بکنه چون که میخواد یه دونه مثلا فرض کنید طویله اداره کنه فرض کنید یه باغ وحش میخواد اداره کنه و ما که اینو کار رو نمیخوایم بکنیم میخوایم با همون متد مثلا باغ وحش بیایم یه مجموعه انسانی رو اداره بکنیم اصلا دیگه در نمیاد دیگه
بله
یعنی چیز میشه یه مقدار چرخ‌دنده‌اش خرد میشه اتفاقا برای همین است که علوم انسانی غربی تو غرب بهتر جواب میده تا تو ما یعنی درست و خالصش هم بخواد اجازه تو ما جواب نمیده خب چون که شما هنوز جریان حق داری باطل داری فطرت داری آمریکا داری میخوای با این بجنگی با اون خب میخوای مهدویت رو جلو بری هزار تا بحث داری اینجا مثلا با اون جواب نمیده
بله.
یه بحثی که حالا
جنگ هیبریدی رو می‌خواستید
بله. تو جنگ های هیبریدی به ترکیبی شیاطین ما ببینید وقتی که میگیم شیطان بعد یاد یه موجوداتی مثلا یه دونه چیز دستش مثل این چیزایی که غربی‌ها دارن مثلا یه سپری دستش مثلا دشنه‌ای دستش مثلا گوشاش مثلا اینجوری شیطان ببینید یه واژه اون ابلیسه
بله.
جنه خب شیطان یه واژه‌ای است در قرآن که هم جن داره هم انس داره اصلا شما در همین سوره آخری قرآن سوره ناس میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس یعنی اینا وسوسه میکنن در سینه انسان ها. چرا؟ چون تسلطی نداره شیطان در ابتدا. او باید فقط سوت بزنه، حالا چه جن چه انسان. اگر شما خودت میگن کرم از خود درخته، اگر مایه شو داشتی، مایه وسوسه رو، به تعبیر قرآن باز دوره در سوره قاف هست، لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوسه به این نفسه. خب یعنی نفس وسوسه میکنه. شیطان بیرون شبیه سمی میمونه که این سم اگه بریزید تو جیبتون که فایده نداره، که سمتون رو باید بخورید و دستگاه هاضمه شما حتی اگه بالا بیاره جسارتن بازم سمه که سم نیست. نه، باید بخورید و جذب کنه. اینجاست که یک ادبیاتی درست میبینن، ادبیات منافقین، که داره حرف اون طرف رو ترجمه میکنه به این طرف، یعنی ترجمه کافرانه اون حرف رو داره در ادبیات دینی تولید میکنه.
میراد مونی فهمند فتراجمتن ینتقو علا السنت.
احسن، تراجمتن ینتقو علا السنت، یعنی داره تراجم و مترجم اون حرف به این سمت.
بله، بعد ادامه هم میفهمند که استراقل لعقول کن.
احسن،
عقلهای شما رو میدوزن.
اینا دهن دهن معصومی که اینا رو بله. این چیزا ازش
درد. و دخولن فی عیونکم و نفسن فی اسماعکم.
ببینید، دخولن فی عیونکم، نفسن فی اسماعکم، این حال من میخوام الان یه کمی راجعش توضیح بدم. به این واژه‌ها دقت کنیم. ما اگه ادبیات شیطان رو از ادبیات خودمون خارج بکنیم، کلا ادبیات قرآن لنگ میشه. لذا کاملا این ادبیات رو نگه دارید. ادبیات اینا ادبیات شیطان. آمریکا شیطان بزرگی است.
این
کوتاه نیاد. قرآن در سوره مبارکه که انعام فهم میکنم میگه و کذالک. این آیه رو دقت بکنیم، میخواین ببینیمش آیه رو؟
بله بله بله.
آیه چند؟ کذالک جعلنا لکل نبی منم آیه
112 فکر کنم، آیه 112 انعام باید باشه.
بله، سوره مبارکه
شیاطین از جن و بله انسو میفهمید دیگه.
بله بله
بله، 112 انعام،
112 انعام صفحه 142.
بله 142،
در صفحه 142 میگه و کذالک جعلنا لکل نبی. اولا همه انبیا دشمن دارن، هر کسی هم پاشو بذاره تو راه انبیا دشمن داره. اگر دیدید دشمنا دارن باش مقابل میکنن، باهاتون مقابله میکنن، خوشحال باشین، جایی که وایسادید خوبه،
راه حقه،
راه حقه. دشمنان انقلابو اگر دیدید دارن مثلا اینترنشنال شما رو میزنه، بگید خدا رو شکر، خدا رو شکر که این داره میزنه. ولی البته حالا بهتون میگم، یوحی بعضهم هم هست، اینا با همدیگه با داخل یه بده بستونایی هم دارن، پروژه های مشترک دارن. حتی ممکنه بدون هماهنگی ها پروژه مشترک برمیدارن، هم رسانه ها با هم دیگه، هم اینا با خارجی ها با هم دیگه تارگت میکنن، هدف میزنن، هدف رو میزنن، ولم نمی کنن. یه دیدید اینجوری داره میشه، خوشحال باشید، من اون جایی که واسه درسته. ببینید برخی میگن آقا ما رو مسخره میکنن، میگم کی مسخرت میکنه؟ میگم دشمن فرم، میگم خب اون که دمت هم گرد، ما داریم یا حسرتن علال عباده ما یعتی هم رسول الا کانو بهی استهزئون. رسول نیامده مگر اینکه داره مسخره میشه، این جز احکام عمومی نبوته. فی نکن تو یه حرفی میزنی همین بابا عجب حرفای خوبی شما دارید میزنید، باریکلا نسی خبران یه ده واقعا مسخرت میکنن دوات این حرفا، دشمنه و داره مسخره میکنه. نمیگم هر کسی انتقاد میکنه دشمنه،
بله،
ولی یه موقع کاملا دیگه محرزه این دشمنه و داره مسخره میکنه. اینجا و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. پس معلوم شیطانه انس داریم، شیطان جن داریم، شیطان های تشکیلاتی داریم، شیطان نفری داریم، جن داره، انس داره. اینا یوحی بعضهم الی بعضن، به همدیگه وحی هم میکنن. جنا به انسان ها، انسان ها به جنا، جنا به جنا، انسان ها به انسان ها وحی میکنن یعنی چی؟ یعنی اشاراتی با هم دیدن تو این جنگ های ترکیبی. رسانه ها اینجا میاد بالا تولید میکنه چیو؟ زخرف القول غرورا. زخرف مزخرف تو فارسی معنیش یعنی چرت و پرت، مزخرف تو عربی معنیش یعنی یه حرف طلا اندود شده، یعنی حرفی که به نظر میاد خیلی حرف حسابیه،
کاملا برعکس
بله باطن نداره ولی حرف به نظر میاد حسابیه. ببینید راجع به منافقین شما چی میخونید در سوره منافقین؟ بعضی فهم میکنن منافقین لباسای قرمز میپوشن، سیبیلای تا اینجا یک کلاخود قرمز و دیدید یه جوری کلا ما فرائنه رو یه جوری نشون میدیم و دشمنان خیلی اصلا از اون پیشاپیش معلومه که این آدم زایریه. اینجوری نیست، میگه ویدوار رعی تمام تعجب و کشتان، نگاه میکنی ببینید قیافه درسته، بدنه کار درسته، میری سراغ منطقش و این یقولو تسمع لقوله، منطقش هم درسته انگار، یعنی حرفای شنیدنی میزنه. اینقدر جدول برات میاره اینجوری اینجوری کشورهای مختلف، آمار کشورهای مختلف، فقط به تو نمیگه بابا این که آمار چین و روسیه و آمریکا ایناست، جبهه حق کجاست اینجا وسطش. حرفایی که میزنه ببینی هر چی میگه یه پرونده کیفش در میاره شروع میکنه بحث کردن اینا.
یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا،
یعجب و که قوله، یعنی حرفایی که میزنه شما رو زیر بار فرعون میبره تش، ولی با یه حرفایی که میبینی حرف درسته. خب فی یقولو تسمع لقوله، بعد میگه که نما خوشب و مسنده، میگه این درخت نیست ها، این یه چوب تکیه داده دادست. تو به نظر میاد که خلاصه سرف هاست ولی سرف ها نیست، خشوب مسند است. این حالا تو این حق نمایی ها و اینها دشمن رو ما کار میکنه، شیاطین رو ما کار میکنه برای اینکه ما رو تغییر دستگاه محاسباتی بده. شما این آیات چی رو ببینید؟ سوره مبارکه طه،
بله
آیات فوق‌العاده ایه این آیات، آیات میشه صفحه 316.
من ببخشید قبل از این که
بفهمید
چون دوست دارم در که اینجا
کل شجبن دمو،
بله اصلا بله بله
بعد از خود به متقین هم هست،
بله بله دقیقا بله. 192 راجع به تکبره، 193 متقینه،
194 منافقین.
بعد می فهمن که وصفهم دوا و قولهم شفا
و فعلكم داء العیا،
داء العیا.
بله دقیقا
خیلی جالب،
یعنی حرف که می زنی می بینی انگار درسته، منطقیه. لذا شما انتظار نداشته باشید منافق وقتی حرف می زنه، مثلا شما بعد تصورش اینه که اصلا ما منافق نداریم،
نداریم بله
اصلا نداریم همچین پدیده ای رو، برای ما قفله مثلا. خب نمیدونم چطور پیغمبر داشته و همین جوری هم انقدر رفته بالا که شدن مردو علن نفاق، شدن فوق تخصص نفاق، و من اهل المدینه مردو علن نفاق. خب کسایی هم که تو ساختارن، ببینید بعضی هستن خارج از ساختار، اونا هم یه نفاق. خب ولی میگه حتی یه عده میان تو ساختار نظام قرار میگیرن فوق تخصص نفاقن، مرد و علن نفاق الله لا تعلمون نحن نعلم. خب بگه خیلی هم پیچیدن، ناقله ها خیلی هم پیچیدن، میبینی همه چی سر جاش، قیافه درست، حرف درست. بعدش حالا میگم یکی از ویژگی های منافقین این است که زی مقام معظم رهبری رو میکشن، این هست تو قرآن هست، حالا شما سر جاش نشون میدم که این مقام معظم، هی میگه من آقا چرا، بعد هی میگه آقا لا تقسمو، آقا چرا قسم میخوری اینقدر، طاعت و معروفه یه طاعتی برده بیره
عملت،
هی چرا هی اینو میگی عمل رو. ببینید اون چیزی که از امیرالمومنین خوندید، بیانی که از امیرالمومنین خوندید، میگه وصفهم دوا
قولهم
شفا و با اینا نمیتونی تشخیص بدی، و فعلكم داء العیا، رو فعل میتونی تشخیص بدی.
طاعت و معروف عمل تو بیار
وسط. عمل تو بردار ببینیم چیکار داری انجام میدی.
به جای دیگه هم طاعت و قول و معروف.
بله. بله دقیقاً.
بتال.
این نکته نکته ایه که بعضی اولا تصور اینشونه که ما که چی نداریم مثلا قفل برای ما منافقین و منافقی اونایی هن که در پادگان اشرف مثلا نشستن دارن
تصوری
یه تصور فانتزی از بحث منافقین که اصلا اونا منافقین نیستن اونا جدو کفار هن منافقین اون کسیست که نمیتونی تشخیصش بدی.
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیات سوره منافقون ابتدای سوره منافقون یه البته ایشون خیلی خیلی جالبه که بحث میکنن که چرا زمان پیغمبر نفاق بود، بعد که پیغمبر از دنیا رفت خب اینا چی شدن مثلا. بعد ایشون اونجا یه نتیجه‌ای میگیرن، البته برداشت شخصی منه از بیانات ایشون، که اساساً حکومت اگر بخواد اسلامی اصل به معنی اسلام ناب باشه باید درش اصلا لاجرم نفاق به وجود میاد، کما اینکه در دوره ای نبودن بعد از وفات پیغمبر و بعد
دوباره پیش
دو زمان امیرالمومنین دوباره شروع شدن. معلومه که کدوم
برای چی باید وجود داشته باشه. خب این خلاصه این شیاطینی هستن که بجد برای ما دارن هنرنمایی هایی هم میکنن، اینا جزء شیاطینن. که حالا ببینید اینجا که شما میگه جریان حق خود تو وردو بیار بذار تو میدان،
کدوم سوره فرمودید؟
سوره طه.
طه با
در اون داستان معروف سحره با حضرت موسی،
آها
و صفحه 316 از بالای صفحه
بله
بالاخره قرار میذارن که آقا بیاین چی بکنیم دیگه، بیاین با هم دیگه مناظره بکنیم ببینیم چیه. حضرت موسی یلاقبا اولا هیچ ترسی نداره، میگن که میگه قال موعدکم یوم الزینه و یحشر الناس ضحا، آیه 59 شد. میگه که میگه ساعت 10 صبح روز قاضی دربی بین دو نیمه
همه
دارم هم ببینم. ببینید نمیگه که بیاریم دیگه کوچه پس کوچه اول یه خورد مناظره کنیم ببینیم مثلا چی در میاد تش،
پخش زنده،
پخش زنده لایف همه ببینن. خب یوم الزینه هم باشه که همه این یحشر الناس ضحن، یعنی همه جمع شدن ساعت 10 صبح، اول صبح و آخر شب و اینا هم ملت خوابن و اینا هم نه، پخش زنده اینجوری تلویزیون هم میذاره بعدن چیزشو. خب در این مورد میشینیم با هم دیگه چی میگم، ببینید چه اقتداری داره حضرت موسی. خب بالاخره در میگیره مسئله، قالو یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، بهش میگن تو اول میندازی یا ما بندازی. خودش یه هنره. حضرت موسی میگه قال بل القو، شما اول شروع کنید ببینم ترفندت چیه و چیکار میخوای بکنی. دارد فعضا حبالهم و عصیهم، خوب دقت کنید عزیزان، فعضا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحره منها تسعا، این عصاها و ریسمانها به نظر می اومد داره حرکت میکنه، کار رسانه‌ای، کار توییتی. ببینید عملیات رو مخ طرف، هالیوود کارش چه فکر میکنه، این همه فیلمای خشن، این همه فیلمایی که سربازان خودشون قهرمانان افسانه‌ای داره نشون میده، چرا این کارو میکنه؟ خاطر اینکه میخواد رو مخ تو اینو بگه که آقا ما به جای حمله بکنیم پدرتون در اومده. داره این استرهاب به تعبیر یه جای دیگه از
قرآن،
سحر و اعیان الناس و استرهبو هم، سحر و اعیان الناس اینی که گفتین چشم رو
دخولن
فی عیونه کم، شیطان تو چشم شما اثر میکنه نه تو واقعیت، و نه تو واقعیت این کید شیطان کانه ضعیف ها، کید شیطان ضعیفه، اتفاق خوبه برای خلبان ها، میدونید که باد مخالف خوبه چون که تیکاف میکنن روش، باد مخالف یکم باد بدون خوبه. انسان ها کامل نمیشون مگه با حریف تمرینی به نام شیطان. خب ولی وقتی که اینا داخلی میشه قوی میشه، تو هم حواست نیست، دخولن فی عیونکم رفته تو چشت، رفته شیطان تو دستگاه محاسباتی، رفته شیطان رفته تو اینا، میبینید که عظمتشو داری بزرگ میبینی. میگه به نظر میومد که داره حرکت میکنه. اینجا داره فعوجس فی نفس خیفت موسی. موسی یه خورده ترید. امیرالمومنین تو نهج البلاغه اینو توضیح میدن. میگن لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه بل من غلبت الجهال و دول ضلال. میگن که موسی برای خودش نداره، چون خودش که میدونه چه خبره. از جهال ترسید. اینا چی میگن؟ اینا چی میبینن؟ اینا دارن میبینن این ریسونا داره تکون میخوره دیگه. یه چیزی که تکون نمیخوره اینا دارن میبینن تکون میخوره. خب اینا چی میگن پس فرمود؟ اینجاست که خدا وارد میشود. قلنا لا تخف انک انت الاعلا. نترس، تو دست برتری. تو دست برتری چیکار بکن؟ و علق مافیه اینه که بابا تو کار خودتو بکن، تو حق خودتو بیار وسط. ببینید گاهی اوقات ما میریم تو میدان دشمن با دشمن بازی میکنیم. تو جنگ خودتو بکن، اقتدار خودتو نشون بده، دنیا خیره میشه به تو. یا نبا پس اینا یه چیزی، این میشه جنگ نامتقارن. یعنی اون داره کار خودشو میکنه، تو هم کار خودتو بکن. اتفاقی میفته، علق مافیان اینه که عصاتو بنداز، تلقف ما صنعو، اون چیزی که اینا ساختن رو میبلعد. بعد میگه انما صنعو کید و ساحر،
کید و میبلعد،
کید و میبلعد، نه اینکه میره ریسونا رو میبلعد. خب فوج اصلا ریسونا رو ببله، میگن خب این چیزه، این یه ساحر قوی تریه. خب این که نمیشه که چیز. اگر تو با آمریکا درگیر شدی و آمریکا رو شکست دادی با مبانی خودت، اینجاست که فالقی از سحرتو سجدن. آدم پاک تینتی باشه، پاک نهادی باشه، سرشت درستی داشته باشه، ولی اینکه تو راه بدی باشه، اینا میفهمن که آقا این تومیوری از اون تومیوری، یعنی این از اون مدل نیست، این مدل دیگه ایه، این یه عقلانیت دیگه ایه، این یه کمک دیگه ایه، یه وعده دیگری است. این میگه بذار اینجوری شه، اینجوری کید بلعیده میشه، کید بلعیده میشه. یعنی دستگاه محاسباتی منو که میخواد خراب کنه، تو اگه اساتو بندازی، کار خودتو انجام بدی، حق خودتو وسط بیاری، کیدش بلعیده میشه. این حرف بسیار بسیار مهمه تو بحث شیطان، که زنون جاهلیت یه سری مریضن، این زنون جاهلیت درشون هست، در صحنه ها بالا میزنه، خلاصه بیماریشون متاستاز میکنه. این مریض قلبیه، آیه فیروزیان، بینندگان عزیز، مریض قلبی، مرض قلب در مقابل چیه؟ قلب سلیم. خدا در سوره آیه که صافات راجع به حضرت ابراهیم میگه و ان من شیعته ای لابراهیم، از شیعیان حضرت نوح ابراهیم بود، اذ جاء ربه به قلب سلیم، وقتی که رفتش خود با قلب سلیم، قلب سالم. خب اومده میخواد قلب سلیم رو توضیح بده، بعد میگه فراغ علیم ضربن بالیمین و زد بطار شیعه است. قلب سالم قلبیست که با طاغوت درگیر میشه، بط میشکنه است. و یعنی تو بگی نه نمیشه، ما که با بطا درگیر نمیشیم، ما بیکاریم با بطا درگیریم، بالاخره آدم باید واقع باشه، توان خودش رو نگاه بکنه فلان اینا. نه، یه ابراهیم پیدا میشه در سن 16 سالگی، میدونی 16 سالش بوده، حضرت ابراهیم بط شکن که بعدش هم میسوزنش نمیسوزن، در سن 16 سالگی بوده ایشان. خب سند رشد خودش رو از اینجا میگیره. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، سوره انبیاس،
مثل اون ماجرای داوود و جالوت که بعد میفهمند حکمت
دادیم، حکمت دادیم و اینا. تازه این بچه 16 ساله، نوجوان 16 ساله که یه جوری مقتدر میگه من میزنم میشکنم، که خدا این سند رشد رو بهش میده. سند رشد عزیزان به این نیست که من 18 سالم شده باشه یا 16 سالم شده باشه. بله، اون رشد طبیعی بدنی انسان، عقلانیت طبیعیشه. وگرنه اون عقلانیتی که قرآن میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه او.
احسن.
خب این سفیهه اگر با دشمن مبارزه نمی کنه. اگر روش ابراهیم بر نمیگزینه، تو سفیهی، تو احمقی. خب رشد و من گواهیش میدم به ابراهیم، گواهی بلقد آتا اینا ابراهیم رشد و من قبل. بعدش میگه رفت و شروع کرد بوتارش، میگه من بوتارو میشکنم و فلان اینا. همچین گفت من بوتا رو میشکنم که اینا تعجب کردن، گفتن که خلاصه تو داری جدی میگی ام انت من اللاعبین، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، داری راست میگی دوربین مخفی اینجوری میگی که میزنم میشکنم همه رو فلان. و حالا من دارم شوخی میکنم، شما برید ببین من چجوری میشکنم، عارفم نداره. بعد که میرن فجعلهم جذاذا، میرن ریز ریز میکنه همه رو الا هم بوت بزرگ. ببینید این میشه سند رشد. از اون موقع ابراهیم 16 ساله که میگن یذکرهم یقال له ابراهیم، قبلش میگفتن یه جوانکی از بهش میگن فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، یه ابراهیم نام یه چیزایی میگن راجبش. خدا همین اینو همه رسانه ها رو مگه جمع نکرد نمرود گزارش سوختن ابراهیم رو گزارش بکنن، گزارش نسوختن ابراهیم رو گزارش کردن. از اون بعد شد ابراهیم نسوز و شد جناب دکتر ابراهیم. نمرود اومد به محاجه اونجای که داره حاجه ابراهیم نمرود اومد دیگه با این جوان 16 ساله مناظره کنه. شما کی میتونی بکشونی نمرود ها رو پای میز؟ مایه زدی تبر و ورشی زدی لتو پارش کردی، بعد میبینه نه جدی هستی واقعا، بعدش هم میبینی میخواد بسوزه بازم نمیسوزه. اینجا وعده داره که اینا گفتن که قالو حرقوه و انصر آلهتکم، آقا بسوزون اینا، ما قلنا یا نار کنی بردن و سلام علی ابراهیم، ما هم گفتیم آقا برد و سلام باشه ابراهیم. این معنی حضرت ابراهیم برای ما هم هست، یعنی زیر آتش ها یهو میبینید ما رو سالم نگه بداره. وقتی که شما محکم وارد صحنه شدی و با اقتدار وارد صحنه شدی، گفتی میزنم که خوب میزنم، چون تو زدی من که شروع نکردم که، به هم بده او کم اول مرا تو شروع من هم میزنم، تعارفم ندارم باهات. وقتی این کارو کردی مقتدرانه وارد شدی، اون موقع است که میخوام بسوزن نمیسوزی، بعد اون موقع است که تو عالم شناسایی میشی به عنوان ابراهیمی که آتش نگرفت، تازه اسمت میشه دکتر ابراهیم،
میشه ابرقدرت،
میشه ابرقدرت. میشینی پای میز با نمرود به عنوان ابرقدرت میشینی.
احسن.
خب این نکته
اینجا بعد از
بوری قضیه اینه.
بله. اینجا بعد از ماجرای موسی و فرعون که فرمودی در اون یوم الزینه هماورد، بعد که میفهمه فاذا هی تلقف ما یعفکون، این سوره اعراف البته،
تلقف ما یعفکون،
بله اینجا ما مستریه،
یعنی افک رو
احسن، افک رو بلید،
یعنی افک بلعیده شد، نه اینکه عصا بلعیده شد، ریسمون بلعیده شد، افک بلعیده شد، یعنی کیدت بین رفت.
احسن.
تمام هنرنمایی هالیوودی که احسن. به خرج داد برای اینکه تمام رسانه‌ها توییترها
فلان، یعنی مثال بزنم آقا، مثال جالبیه اینا. خب خیلی تو این از یک سال قبل هی میگفتن مثلا رهبر شهید در پناهگاه، نمیدونم اینا در ونزوئلا مثلا فرار کردن فلان، با خانواده رفتن تو پناهگاه های آنچنانی
80 متر زیر زمینه.
بله. من گفتم یه وقتی میگفتن این خون رهبر شهید که در منزل با خانواده به شهادت رسید، تلقف و ما یعفکون
شد، دقیقاً
یعنی افک اونها رو بلعید، فوق الحق،
حق
آشکار شد و بطل ما کانوا یعملون.
خیلی مهمه شما حق خودتو بیار، کار خودتو بکن، به وعده‌های الهی باور داشته باش، فی غروبه مرض نباش که اینا تبدیل میشه به جریان منافق بعدن، چون فی غروبه مرض حالا اینا یه موقعی باید وایسیم، چون همین جوری دیگه تو جنگا داره رخ میکنه. یعنی میبینید بعده که از احد بریم همراه الاسد، بعد بریم تو مثلا فرض بفهمید بحثای احزاب و اینا، بعد میری جلوتر اینا میبینی اصلا پرونده ویژه خدا اتفاقا همینه. شما به اندازه ای که این درخت داره قوی میشه، داره علف هرزش هم قوی میشه. خب هم درخت داره قوی میشه هم علف هرزش داره قوی. لذا یکی از چیزهایی که داره نگاه میکنه شیطان درونیه، ادبیات شیطان خودی، شیطان خودی
رجم این آیه فکر کنم رجم منافقینه که میفهمد استحوذ علیهم الشیطان
فانسون بله بله
یعنی کلا دستگاه فکریش بله
بله یعنی تحت سلطنت قرار گرفت
بله.
استحواذ یعنی تحت سلطه
بله بله
تحت سلطه که قرار میگیره اون موقع میگیره میکشه ادبیات خودش رو جا میندازه حرفش رو میزنه میبره جلو کارو خب یه جوری یه موقعی میشه که خدا به پیغمبر میگه تو میفهمی ولی تعرفن نام فی لحن القوم تو میفهمی ولی مردم دیگه نمیفهمن برای همین است که شما هی شاخص دادن که کار قرآن
هست
هی شاخص میده شاخص میده که بقیه هم بفهمن یه جمله اینجوری هست از امام شهید
مصداق نفاق رو نمیگه,
شاخص ها رو انقدر میگه که شما بتونی تشخیص بدی یه موقع امام شهید میگودم گفتم من میفهمم دهنها که باز میشه من میفهمم اینو من میدونم ولی همه مردم که نمیفهمن باید انقدر شاخص بدی تا معلوم بشه آقا این جریان فی قلوب مرضه این اختلال دستگاه محاسباتی پیدا کرده این یکی نه این یکی طراح اصلا دیگه این یکی پشت سنده دارن طراحی میکنن یه در میگه سماعون للکذب خیلی عجیبه میگه سماعون للکذب میشینن پیش پیغمبر که پیغمبر حرف بزنه ببینن چجوری میشه بوش نکرد نه اینکه چجوری میشه بوش کرد چجوری میشه از نقطه زد حرف پیغمبر رو بوش نه
سمعنا و حسینا
حسینا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یعتوک اینا خبر رو میبرن تو اتاق فکرهای پشت صحنه تو رسانه ها تو نمیدونم اونا میبرن اونجا اونا نمیتونن پیش تو بیان ولی اینا واسطه بین رهبرن و اون اتاق فکرهای پشت صحنه عجیبا میگه اون نمیتونه بیاد سماعون لقوم آخرین لم یعتوک اون نمیتونه پیش تو پیغمبر بیاد پیش رهبران اینا جایی ندارن ولی اینی که میتواند رفت آمد بکنه میاد حرف رو میبره تو اتاق فکر را کارو تقسیم میکنن یه کاری در میارن که حرف رهبر چجوری میشه زمین بماند
این آیه سوره 81 که آیه 81 سوره نساء دقیقا همین فرمایش شماست بجه منافقین و یقولون طاعتون فا اذا برزو من عندک بیت طائفتون من هم غیر الذی تقول و الله یکتما یبیتون این یبیتون و بیته یعنی همون اتاق
میکنه اتاق فکر میزنه و میبره تو اتاق فکران
غیر الذی
تقول بشه یه چیزی در بیاد تش میبینی تیترا سو تیترا فلان اینا همش یه چیز در میاد بعد میبینی این که رهبر اینو نگفته بود گفته بود ولی این نبود تش این در نمیومد یه چیز دیگه در میومد علل قاعده ولی این کار میکنه اذا میخوام بهتون بگم با یک جریان به شدت مهم و هنرمند
یقولون فیشبهون فیشبهون امیرالمومنین
یقولون فیشبهون
فیشبهون و یصفون فیمذهون
دارن تمویه میکنن و چیده میکنن از یلوار تو اولاده است اینم یه نکته راجبه پس ما ادبیات شیطان و منافق رو منافق خارجی منافق داخلی شیطان خارجی داخلی اینا جز به بحثای سردستی دیگه همینجوری ادامه پیدا میکنه و بعد هی قرآن ویژگی های جدید نا
اون آیه هم که سوره منافقون خوندید ادامه شو یادتون رفت شاید بخونید که قرآن میفهمد همول عدو اصلا دشمن اینان
اصلا دشمن میخوای همین تو همین سوره نساء میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار پایین ترین مرتبه اینا دشمن خارجی رو کسی فکر نمی کنه مثلا ترامپ الان دشمن هست یا نیست
بله
بازه تردید نداری که همه میگن مسئولین هم میگن همه میگن ولی راجب خیلی نه اینجوری نیست داخلی اینجوری نیست ولی قرآن میگه همول عدو
داخلی راجب منافقین چیز میشه دیگه
بله
اون آیه سوره نساء که میگه چرا دو دسته شدید
امالکم فی المنافقین
به اتنگ
ارکس هم میگه اینا رو واجبون کرده خدا دیدید به معاویه میگن جسم مرکوس جسم معکوس.
بله
آخه معاویه هم میدونید معاویه یه آدم اعتبارداری بوده تو فضای اسلام،
یعنی بنافر شخصیتش یه جوریه که خیلی نمیپذیرن، میگن نه فلانی مثلا نیست،
نه.
بعضی هم میگن نه هست، این دو دستگیه فعتن اینجوری میشه.
این خلاصه ما باهاش دیگه کار داریم.
حتی من شخصا خودم اعتقاد دارم جای قاسمیان به نظرم میاد، الله شما اگر اشتباه میکنم تصحیح فرمایید، اینجوری هم نیست، یعنی سطح نفاق من خودم فکر کنم خیلی بالاست.
بله.
بسیاری از افراد ممکنه جز فی قلوبه مرض باشن،
بله.
ولی چون فی قلوبه مرض با منافقین یه اشتراکاتی دارن،
بله.
ما ممکنه به اشتباه بیفتیم،
بله.
و فکر کنیم طرف منافقه واقعا،
بله.
در حالی که یا ضعیف الایمانه، بله. یا فی قلوبه مرض، مثلا اینجوریه.
این اصلا تعبیر فی قلوبه مرض گفتم یعنی فوش نیست. فی قلوبه مثل قلب مریضه، تا این هنوز نمرده که قلبش مریضه،
بله.
باید بره بیمارستان قلب،
بله.
خب صرفا قلبش مریضه، این که به این معنا نیست که طرف مرده. ببینید اقدام فی قلوبه مرض اقدام خودخواسته نیست.
احسن.
ولی رفته رفته ببینید
نتیجهش اون میشه،
نتیجهش یه خورده ادامه بدی،
یعنی ابتداعا خائن نیست.
احسن. ببینید این آیه سوره روم رو به عنوان یک قاعده کلا داشته باشید. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا یستهزئون. یه سرسره ایه، آدم که کار بد میکنه باز دور کار بد میکنه، باز دور کار بد میکنه، تلمبار کارهای بد، یه سرسره. ببینید فی قلوبه مرض یه اقدام خودخواسته نیست، باورش همینه،
همینه، بله.
خب باورش اینه که خدا به عجب این کمک ها رو نمیکنه، یا اصلا میکنه من نمیدونم میکنه یا نمیکنه. خب من نمیتونم حساب بکنم. بالاخره گفتم به قول آقای مجتهدی میگفتن که چی بکنید این سگ بهتون حمله کرد، این مکل به اون باستون ذراعه بالوسید رو بخونید، بودن احتیاطا یه چوب هم براتون باشه، ممکنه سگ عربی بلد نباشید. خب بعضی احتیاطا چیدن، احتیاطا خدا رو قبول دارن و وعده های الهیون احتیاطا
یعبدالله علی حرفن
احتیاط میکنه سر این شد، و یعنی تو معادلاتش بگنجونه نمیگنده
منافق
جلوتر که میره آیا چی میشه منافق.
احسن.
منافق یعنی رفته رفته داره طراحی داره دیگه خودش.
احسن.
یعنی میشینه طراحی میکنه، جلوتر که میشه میشه مرد و علن نفاق، میشه تخصص نفاق دیگه داره.
بله.
این زمینه و اینها هم پله پله آدم ها میرن، میریم نگیم میرن، خدا نکرده میریم. ببینید کار به حسب ظاهر کار خیلی پیچیده ای منافق داری میکنه، ولی به حسب کار کردی یک شاخص داره، اون شاخص خیلی مهمه. اگه اون شاخص رو نگه دارید دست منافق رو میشه. اگه شما میخواییم این شاخصش چیه؟ شاخصش ولایته. داریم که وعید اقیل لهم تعالی وقتی بهشون میگن الى ما انزل الله و الى الرسول، خب رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا.
صدود
اذا قیل لهم چی؟
و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله
و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. یعنی میگن قرآن آری، چون که قرآن چیزهای مختلفو میتونه حمل کنه خودش. خب و الى الرسول این جایگاه، این میگه قرآن آره جایگاه ولایت نه، برای همین میگه طاعت و معروف اینقدر قسم نخور، اون کاری رو کن که ولایت میخواد، تئوری رو ببر جلو که منوی اوه، نه این که یه بازی در بیاری که آخرش رسول رو بر خودت تطبیق بدی. خب یعنی چون که این کارو میشه کرد، ببینید این کار هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ قرآنی، اینه به معنی ضعیف بودن نیست، به معنی همون من تاب معکه. خب معنی ضعیف بودن نیست، به معنی که یک بازی در میاری از خودت، کارهایی میکنی که ولی مجبور میشه حتی قبول نداره با تو تطبیق میکنه. شما نهج البلاغه چقدر والی میبینید از ولات امیرالمؤمنین که حضرت سر و تنشو میشوره و عوضشم نمیکنه.
عوضش نمیکنه.
نمیکنه. از همون شوره قاضی که مثال زدیم. کار میکنه عوضشم نمیکنه. تا عثمان ابن حنیف تا نمیدونم کومیل تا تا خیلی ها خیلی ها بعضی میگن چرا؟ میگن من یه کشو مالکشتر داری که مثلا فرق کنی اینو برداره اونو بذاره. اینه یعنی این واقعیت چرا یه تصاویر رویایی مثلا
بله
میدیم آیان مجبوره یک رهبر به اندازه حلقه میانی خودش کنش کنه.
حسن
طبیعیه.
بله
لذا او تطبیق میکنه با این، نه این که این یار تطبیق بکنه با اون. اینجاست که باز هم عرض میکنیم توجه به سنن الهی جایگاه رفیع و ویژه.
بله
اگه فرصت هست
یه نمیدونم اگر شروع دوستان به من بگن که چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه ممنون میشم. حدس خودم اینه 10 دقیقه. بله فرصت داریم 10 دقیقه.
خب ببینید یه نکته از این بحث سوره معارکه آلام و جنگ احد، یه نکته که میشه الان اینجا بگم، یه بحثی میدونی که جنگ که خواست شروع بشه بله جنگ که خواست شروع بشه یه سری جوونا گفتن میریم بیرون. ظاهرا نظر شریف خود حضرت پیغمبر هم این بود که جنگ تو هم باشه خوبه.
بله این نکته خوبیه.
خب جنگ تو هم باشه خوبه. و یه سری هم به پیغمبر گفتن که جنگ تو باشه، تو شهر باشه. پیغمبر حرف جوانهای مؤمن انقلابی رو ترجیح داد. زره رو یه پوشید. گفتن چی؟ گفتن میریم بیرون. این جوانها گفتن آقا اگه خواهیم باش تو
ما یه چیزی گفتیم.
ما یه چیزی گفتیم حالا. گفتن نه پیغمبری اگه زره بپوشه و عزم کنه تمامه.
حالا من یه نکته اینجا بگم خیلی جالبه، من خودم خوندم برام خیلی جالب بود. علامه هاشم معروف حسنی راجع به این اتفاق یه تحلیل جالبی داره. ایشون میگن که بعیده که پیغمبر نظرش این بوده باشه که در درون مدینه بجنگیم. برای این که به نظر میاد خلاف مثلا قواعد جنگیه که در درون مدینه
یغر داره هم.
بله احسن ایشون میگن که علی الظاهر پیغمبر نظر خودش رو هم نظر با منافقان جلوه داد.
بله بله.
که اونها خودشون خالی کنن راحت، چون اونها با دشمن ارتباط داشتن. بله
بله. گفتن
یه فریب در واقع. بله بله. چیز بود
تاکتیک.
اینا تاکتیکی بود که اینا خودشون راحت بریزن بیرون. بله. پیغمبر بفهمه نقشه دشمن چیه. بله. اینا چی میخوان. و برای همین آره علامه هاشم معروف حسنی برای خود من خیلی جالب بود این زیرکی و فتانت. بعد چون پیغمبر اینطور جلوه داد خیلی از تاریخ دانا فکر کردن که نه واقعا نظر پیغمبر این بوده که در داخل بجنگیم. بله
الله یخرج الله
افغان
اینا رو ریخته بیرون. حالا نکته این بود که منجات پیغمبر تشریف بردن بیرون.
بله
و جنگیدن. صورت ظاهری جنگ شکست شد دیگه آخرش. حتی اینو بعدن خواهیم گفتش که پیغمبر نمیذاره شکست به ماسه. خب
خیلی جالب،
خیلی حرف مهمیه. اصلا جریان حمله الاسد اینجوری پیش میاد بعدش. یعنی شکست با تن شکست خورده نرن.
احسن.
خب که بالاخره با دست برتر این اتفاق تمام بشه. خب اینا به حسب ظاهر شکست خوردن و تو احد شکست خوردن. یه عده شروع کردن علیه جوان مؤمن انقلابی که گفته بود بریم بیرون، شروع کردن شانتاژ کردن که آقا برای چی شما اصلا با این جوان رو مشورت میکنید؟ اصلا مشورت برای چی میکنید؟ میخواستن از پیغمبر یه فرعون در بیارن. خب میخواستن از حضرت آقا یه رضاخان در بیارن. دیدید بعضی ها دوست دارن.
بله.
یه همچین حالتی.
بله.
خب اینجاست که آیه نازل شد، آیه مهم 159، به خاطر اینه
سوره آل عمران.
سوره آل عمران که اینا حالا پیاده شدن که آقا شما اصلا مشورت نباید بکنی، کار خودتو بکن، چی برنامه خودتو، طرح خودتو. از اون برم به این تحلیلی که شما گفته بودید میخوره که هم اومده بودن که آقا برای چی مشورت میکنید، مشورت با اینا باز شد تو بری بیرون و نمیدونم این چیزا، با جوان مؤمن انقلابی مشورت نکن. خلاصه اینجا بود که آقای نازل شد که مشورت کن، مشورت نکنی از دور پراکنده میشن. فبما رحمت من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر فظ غلیظ القلب، من وصف گفتم تمام، مثلا اینجوری از دورت پراکنده میشن. فاعف عنهم، ببخش و استغفر لهم، استغفار بکن ازشون و شاورهم فی الامر، مشورت بکن باشون. بله مشورت کردی، فعضا عظمتن فتوکل علی الله. این خودشی بحث مهمی در مشورت کردن. شما گاهی ما متاسفانه در کشور انقدر شورا داریم که مسئولیت گردنگیر نداریم. خب آخر شما نمیدیم مسئول آلوده یوا کیه، مسئول فرهنگ کیه، مسئول مثلا بنزین کیه، مسئول راه ها کیه، مسئول حجاب کیه، مثلا شما هیچی اینا نمیدید. چرا انقدر شوراهای مختلف درست شده تصمیم میرین تو اونجاها گم میشه؟ دیگه نه، شاور هم مشورت بکن با اینها، فیضا عظمت عزم خود فتوکل علی الله، تصمیم رو بگیر و برو جلو. اینجاست که یه بحث قرآن کلن داره باید بهش دقت کرد، بحث جوانه. ببینید دین جوون پسنده، ما پیرمردیش کردیم، دین رو یه جوری توضیح دادیم پیرمردا استقبال میکنن. به خصوص نیست عنصر جبهه و جهاد و فلانش رو توش کشیدیم بیرون، جوان استقبال نمیکنه. پیغمبر خدا میگن من وقتی که مبعوث شدم خالفن شبان و خالفن شیوخ، جوونها با من بیعت میکردن، شیوخ مخالفت میکردن. ما داریم که اصحاب مهدی کلهم شباب، کلهم جوانن، شیوخ و پیرمرد اینا ندارن الا مثلا مگه اندازه نمک دو غذا، اینجوری هن. نه اینکه بگیم که اینا میرن جهنم و فلان اینا، نه. ببینید عزیز من، حضرت مهدی تشریف بیارن بنده رو به کار نمیگیرن، هیچ چیکار میکنن بنده رو، اگه به دردشون بخورن میفرستن تبلیغ یه جایی، رو من بارگذاری نمیکنن. آقا رو جوون دارن بارگذاری میکنن. ببینید متاسفانه امروز این انتقاد رو بکنیم که خیلی وقتا میگن فلان جوونه بعد میخواد کار بگیره دسته، نه نه جوونه جوونه، مثلا چند سالشه؟ 40 سالشه. بعد خودش 22 سالش بوده فرمانده لشکر بوده. ببینید چیه، چرا به جوون هی میگیم که تو بچه ای، تو بچه ای؟ اتهام اونه که احد و ازهانن به قول امیرالمومنین، میگن تصمیم میخوای بگیری اول بده به جوونا، فستبدهی به بدایت شبان، اول بده به جوونا، جوونا تصمیم سازی بکنن، اونا احد و ازهانن، ذهن تیزی دارن، اسرع و حدسنن، اینجوری هن. بعدش نتیجه کارا اینه از توی اینا یک شو انتخاب بکن، این بذار تصمیم تهش تصمیم جوانان باشه. ما میبینید تا 60 سال 70 سال 80 سال میز کار اجرایی رو بلنه. آه چرا اینجوری؟
این جوون جوون اشتباه هم بکنه
حتما، مگه خودشون اشتباه نمیکردن؟ مگه خود همینایی که امروز کار دستشون یادون، مگه اون موقع اشتباه نمیکردن؟ خب شما برید تاریخ جنگ رو ببینید، ببینید اشتباه میکردن یا نمیکردن. ولی بعد این جوون تو کدوم جایی همینجوری آرام آرام بیاد؟ نه آسانسوری، رانتی نه،
بله
باید آسانسوری، نه همین آرام آرام به تعبیر قرآن استیناس رشد بشه، فن آنست و من اون رشده، آرام آرام رشد پیدا بکنه، بیاد کارا رو بگیره دستش، و اون موقع ما یک مجموعه ای داشته باشیم پرتحرک و جوان. این تقاضای آقای شهید ما.
بله
خب بله. این چه تقاضا بود؟ اینجاست که من میخوام عرض بکنم حتی به انبیا میگفتن که شما دوروریان یه سری جوان های عرازل اونا بادیر رعی ایشون میگونه، یه سری جوانک های حالا سر کلشون بوقون سبزی میدن، اینا دور شما رو گرفته، اینا گاهی اوقات طعنه هم میشدن به خاطر این قضیه. لذا باید یکی از پیام های این قضیه این است که باید به فضای جوان ها یک
بسیار تشکر، ممنونم.
خیلی عالی بود، خیلی بحث خوبی بود.
جنگ احد فکر کنم باز باقی مونده،
باقی مونده. به اضافه هم رول
انشالله.
تشکر. خب امیدوارم شما هم بهره برده باشید. بینندگان عزیز تا فردا شب و برنامه دیگر سوره، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.